بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، الحمد لله العالمين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام راهل و شهدای بنا مقام اسلام سلامتی اهدا بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. در چند هفته گذشته آیات اول سوره مؤمنون را تلاوت کردیم و به اندازه اینکه خدای متعال توفیق عنایت کرد، به مناسبت عرایضی بعض رساند. یک جمع‌بندی از این مباحث و تتمه‌ای برای این مباحث عرض بکنم، این جلسه در واقع آخرین جلسه این دوره حساب میشه. قبلا اشاره کردیم به اینکه مفهوم فلاح یکی از مفاهیم کلیدی قرآن کریمه. برای توضیح بیشتری عرض میکنم، خدای متعال برای اینکه موقعیت انسان را در این جهان بیان بفرماید، نسبتش را با خدای متعال و موقعیتش را به طور کلی بازگو کند، از مفاهیم مختلفی استفاده می کند که در اصل این مفاهیم جنبه استعاری دارید. یه وقتی درباره مفاهیم معنوی در همینجا بحثی عرض کرده بودم، نمیدونم کیا بزرگ داشتن یا یادشون هست، عرض کرده بودم که ابتداعا انسان مفاهیم حسی را درک میکنه و برای انتقال به مفاهیم معانی و حقایق غیر حسی از نوعی استعاره بهره میگیره. بعد کم کم در اون معانی وضع تخصصی پیدا میکنه و برای اونها هم حقیقت میشه. مثال هایی زده بودم که تکرار نکنم. خدا وقتی میخواد موقعیت انسان را بیان بکنه که تو اینجا برای چه آفریده شدی، چه خواهد شد، گاهی از این مفاهیم استفاده میکنه که انسان در این عالم مثل یک مسافری در حال سیر است، در حال حرکتی به سوی یک مقصدی روان است. اون مقصد لقای الهی است، با خدا ملاقات خواهد کرد. این یه بخشی از مفاهیم بود که در طی چند جلسه در بنظر ماه مبارک گذاشته بود بحث کرد. در واقع تشبیه موقعیت انسان در این عالم هست به موقعیت مسافری که یک هدفی رو داره و داره به سوی اون هدف حرکت میکنه. یا انسان انسان انکه کارسون الارم نکی کتح فمولادی. یکی دیگه از مفاهیمی که در این ارتباط قرآن به کار میگیره و از یک نوع تشبیه و استعاره مایه میگیره، این است که کأنه انسان وقتی در این عالم متولد میشه مثل یک دانه ایست که در زمین کاشته میشه. میتونه این دانه رشد بکنه، استعدادهایی داره، این استعدادها شکوفا بشه و به یک وضع مطلوبی ارزشمندی نائل بشه، و ممکن است که این دانه در زمین بپوسه، بگنده، نه تنها رشدی نکنه بلکه اون ارزش اولیش هم رو از دست بده. گویا کلمه فلاح به این مناسبت به کار میبره، با فلاح هم مناسبت داره، فلاحت، فلاح، کشاورزی. ترجمهش ما در فارسی میکنیم افلاح یعنی رستگار شد. شاید اونم به این مناسبت باشه، یعنی رست از زیر خاک اومد بیرون، زیر خاک نموند که بپوسید. مؤید این برداشت اون آیه شریفه سوره و شمس که میرسه به نفس و ما سواها فعلمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها. فرق انسان با یک دانه ای که در زمین کاشته میشه اینه که تغییراتی که در دانه پیدا میشه در اختیار خودش نیست. اگر آبی از آسمان ببارد و شرایط مناسبی پیش بیاد، این دانه میشکفه و رشد میکنه و تبدیل به 70 دانه میشه. ولی اگر شرایط برعکس بود، مواد کمی روی زمین ریخته شد یا در شورزاری افتاد، نه تنها رشدی نمیکنه، میپوسه از بین، خودش اختیاری نداره. اما انسان یه دانه است که در زمین این عالم کاشته میشه، رشد و تنبیش یا پوسیدگیش دست خودش. اگر بخواد و اراده کنه و از شرایط درست استفاده کنه، رشد میکنه، نبوغ میکنه، به کمال میرسه، استعداداش شکوفا میشه. نخواد، نه تنها اون ارزش اولیش از دست میده که از حیوانات هم برد. این مفهوم تزکیه و تدسیه که مقابل هم در سوره و شمس به کار رفته، من زکاها و خواب من دستاها، مخصوصا با توجه به این تقابل همین معنا رو به ذهن میرسیم. دستا در جایی به کار میره که چیزی زیر خاک پنهان بشه، زیر خاک بمونه و فاسد بشه. به هر حال مفهوم فلاح یکی از مفاهیم است که این بار معنوی رو داره که گویا یک موجودی به کمالات لایق خودش میرسه، از تنگناها نجات پیدا میکنه، از چیزهایی که مانع رشدش میشه عبور میکنه، رستگار میشه. خب بعد از این که این تعبیر چنین معنایی رو به ذهن میاره و موقعیت انسان رو در این عالم مشخص میکنه که تو انسان مثل یه دانه ای هستی، اگه بخوای میتونی اون استعدادهایی که خدا بهت داده اونا رو به فعلیت برسونی، رشد پیدا کنی، نمو پیدا کنی، به کمال برسی، و میتونی خودت رو ضایع کنی، تباه کنی، پخش کنی، نابود بشی. پس دو راه انسان در پیش دارید. یک راهش راه فلاح است که منتهی میشه به رستگاری. اون شرطش اینه که افلاح من زکاها، این نفس را با اون استعدادهایی که خدا درش قرار داده اینا به فعلیت برسونه، رشدش خودش باید این کار تابع عوامل جذبی نیست، خودش باید تلقیه کنه. و اگر فاسد هم بشه خودش هست که خودش را فاسد میکنه. اجمالا از اینجا به دست میاد که برای فلاح تزکیه لازمه. اما تزکیه یعنی چی؟ اگه آیه قبلش را نگاه بکنیم، ما اشاره ای داره به اینکه مصداق تزکیه چیه. و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. خدا به انسان الهام میکنه هم فجور را هم تقوا را. این دوتا مفهوم فجور و تقوا را اگه بر تزکیه و تفسیه تطبیق کنیم، مصداق تزکیه میشه تقوا، مصداق تزکیه میشه فجور، منتها با لفظانش. پس میتونیم بگیم از دیدگاه قرآن عامل ترقی و سعادت و رسیدن به کمال تزکیه هست که مصداقش تقوا است. یه مؤیدی براش بیاریم. اول سوره بقره، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، چی؟ الف لام میم. کتاب انزل الیک ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب هدایت برای متقی هست. بعد متقین رو تعریف میکنه، آخرش میگه که مهتدین کیا هستن و بالآخرت هم یوقنون، اولائک علی هدی من ربهم و اولائک هم المفلحون. اول به طور کلی میفرماید قرآن هدایت برای متقین است، بعدم میفرماید اولائک علی هدی من ربهم. کیا هستن اینا؟ هم المفلحون. اولائک هم المفلحون یعنی همون متقین مفلحینه. پس ملاک فلاح تقوا. ولی باز تقوا مشخص نیست که، یه مفهوم خیلی عامی، یعنی میشه گفت از عامترین مفاهیم ارزشی قرآن است. خیلی دایرش وسیع. خود همون جا وقتی متقین را میخواد تبیین بکنه، بازش بکنه این مفهوم را، لوازمش را یا بفرمایید عناصر مندرج در این مفهوم را تبیین بکنه، خودن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. ایمان به خدا، ایمان به غیب به طور کلی و یقین به آخرت که ایمان قوی میشه یقین، و ایمان به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک، این سه تا مفهوم همه از طریق ایمان. یؤمنون بالغیب، یؤمنون به ما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. این همون اصول دینه، توحید و نبوت و معاد. بده اینا ایمان داشت، نبوت عامه و خاصه، انزل الیک و ما انزل من قبلک. ما باید به همه ای پیغمبران ایمان بیاریم. لا نفرق بین احد منهم. غیر از ایمان دیگه چی داره؟ یکی الذین یقیمون الصلاة، یکم ما رزقناهم ینفقون، که این انفاق همونطور که بارها عرض کردیم با مفهوم زکات بر هم منطبق است. زکات هم در قرآن گفته میشه، غالبا مفهوم عامی ازش اراده میشه که مطلق انفاقات شامل میشه. پس این چه اون چه از این تقوا باز میشه، بازش میکنیم که تقوا چیه که موجب فلاح میشه؟ سه تا ایمان است و دو تا عمل. ایمان به غیب، ایمان به وحی و نبوت، و ایمان به آخرت. عمل هم یکی نماز، یکی انفاق. نماز نماد ارتباط با خداست، زکات نماد ارتباط با مردم. یه وظیفه انسان در مقابل خدا داره که بندگی خدا بکنه، یکی هم اینکه به خلق خدا خدمت کنه.
این میشه تقوا.
مجموع این را میشه در دو جمله خلاصه کرد. میتونیم بگیم تقوا عبارت است از ایمان و عمل صالح، که عمل صالحش یکی عمل صالح در ارتباط با خدا، یه عمل صالح در ارتباط با خلق خدا. اون وقت منتبه میشه بر آیاتی که ملاک سعادت انسان را ایمان و عمل صالح قرار دادیم. الا الذین آمنوا و عمل صالحات، دیگه نیست شعباسی داره در قرآن هر جا میخواد بفرماید اهل نجات چه کسانی هست؟ الذین آمنوا و عمل صالحات. اگر اینجا عمل رو ذکر کرده باشه بعد میگه و هو مؤمنون، به شرطی که ایمان باشه. ثم کان من الذین آمنوا، علاوه بر این رفعه باید ایمان هم داشته باشه. بالاخره یک نگاه سطحی هم به قرآن بکنیم میبینیم رمز سعادت و ترقی و نجات و رستگاری انسان عبارت از ایمان و عمل صالح. یعنی چی؟ یعنی انسان، یعنی منظورم اینه که میتونیم به این بیان توضیح بدیم. یک نوع انسان دو لایه وجودی داریم. یک لایه‌اش جای اعتقاد و عقد قلب است. بفرمایید عمل جوانه هست، درونی، روی که فعل اختیاری. ایمان از نظر قرآن یه عمل جبری نیست که اتفاقا کسی علم پیدا کنه بیشتی. هر علمی ایمان نیست، علم یک عنصر اختیاری هم میخواد. فرعون علم داشت اما اون عنصر ایمان اختیاریش را نداشت، علیزه ایمان نداشت، کافر بود. پس ایمان یک عملی است که انسان در دلش انجام میده، یعنی تصمیم میگیره که به این معلوماتی که پیدا کرده نسبت به خدا و قیامت و انبیا ملتفت باشه، به لوازمش عمل کنه. این در دلش، این یک ساحت نفس انسان است، وجود انسان است. بعد یک ساحت برونی داره که باید اون چه در دل داره به تصمیم گرفته و ایمان آورده اینو بروز بده. در مقام عمل باید